بالا بودن نرخ تأمین مالی برای شرکت هایی که در این بازار دارن فعالیت میکنن، کسری بودجه دولت که طی این سالها متاسفانه به وجود اومد و طی 6 سال اخیر کسری در واقع تجاری که به خاطر ناترازی واردات و صادرات طی 6 سال اخیر ما الان داشتیم و اینا دست به دست هم داد و دولت رو، دولت‌های قبل رو به فشار گذاشت که باعث شد که این فشار منتقل میشه، بخشی از این فشار به بازار سرمایه و بازار سرمایه هم در واقع در مدیریتش در سال 99 دچار چالش خیلی جدی شد و متاسفانه بخشی از در واقع مشکلاتی که الان ما در بازار سرمایه داریم برمیگرده به مشکلاتی که در عدم مدیریت درست بازار در اون سال در واقع اتفاق افتاد. و بعد از سال 99 به این ورم تلاش های خیلی خوبی توسط دولت و حمایت های توسط دولت انجام شد، اما
سالی که
کافی
تر دولت به بورسی شدن بله، همه بله، عضویت و اینها بعد بله، دیگه اون
بله، حالا من نمیخوام ریزش رو وارد بشم که بله، حالا چه اتفاقاتی افتاد و الان هم هنوز اثرات اون در واقع چالش رو ما هنوز در بازار سرمایه داریم. الان خب
پس اعتماد هم خطر شده،
بله، یه مقداری اعتماد عمومی مردم به بازار سرمایه هم به تبع با توجه به عدم مدیریت درست بازار دچار چالش شد. شما خودتون هم در یک نهادی، در یک سازمانی، اگه مدیر سازمان فرض مثال درست مدیریت نکنه، تا اون اعتماده بخواد بین کارکنان در اون سازمان ایجاد بشه یا حداقل چند سال زمان خواهد برد، یاد در یک خانواده خیلی کوچک هم با حساب کنم اتفاق خواهد افتاد. خب بخشی از این چالش های ما برمیگرده به چالش های کلان، که این چالش های کلان قاعدتا راهکارهایی که در واقع برای حل این موضوعات و مدیریتش باید به اجرا در بیاد توسط مدیریت های کلان و سیاستگذاران کلان اقتصادی و اجرایی در کشور از جمله هیئت دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مدیریت سازمان بورس، خود مجلس شورای اسلامی در کمک به بازار از طریق بودجه حالا دو ساله که برای سال 404-405 قراره حالا تدوین بشه و اینها به اونها برمیگرده. بخش زیادیش، بخشیش هم در واقع ساختارهای خرد هست
که حالا در بخش دوم صحبت می‌کنم. پس چالش‌های کلان رو اشاره کردید با توضیح مختصر، چالش‌های خرد هم حالا ان شاءالله در بخش بعد، حالا ببینیم سر وقت اینکه چه الزامات و رویکردهایی باید وجود داشته باشه برای اینکه این چالش‌ها کاسته بشه یا برطرف بشه. جناب پرویز نژاد عزیز، پیرو گفتگویی که داشتیم با هم دیگه در ادامه بحث، میخوام شما بفرمایید که آیا نگرش ما نباید اصلاح بشود یا نباید اصلاح میشد؟ مثلا اونجایی که اشاره شد به سال 99 که آقا همه بیایم تو بورس خیلی خوبه، حالا ساده دارم میگم، مثلا آ تومن بیاری، آ به اضافه به تومن خیلی با یه مدت زمان کوتاهی که ازش بگذره درآمد خواهی داشت، و چه بسا این اتفاق برای اون افرادی که اول کار اومدند و زود هم سرمایه رو کشیدن بیرون رخ داد و این اصلا فرهنگ شد که مثلا اگرم اومدید دیدید تا یه تکون خورد سرمایه رو بکش بیرون، سودت رو بگیر برو. اصلا این تفکر اشکال مگه نداره؟ خب چطور ما تونستیم این رو ترویج بکنیم در صورتی که تفکر اشتباهی؟ اول راجع به نقد این اندیشه صحبت بکنیم. بورس برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدته مگه؟ بالا صندوق سرمایه‌گذاری.
ببینین یه نکته ای که اتفاقا ما همون واقع هم خیلی تاکید کردیم، اینه که اشخاص به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند، به صورت غیر مستقیم و از طریق مکانیسم صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار بشوند. خب این یه نکته‌ای بود که ما
دولت قبل اومد این کاری که گفتش که هر کی که می‌خواد اینا رو بیاد بخره، بعد می‌رفتی کد بورسی می‌گرفتی با یه نرخ خوبی، حالا پتروپالایشگاهیا بودن یا حالا اون دو تا سبد یا حالا مجموعه به اصطلاح سهامی که بله
صندوق پالایشکم یکیشون
پالایشکم، و بعد با اون یکی عرض شد که خب مجبور میشد فرد بگه خب من باید برم یه کد بورسی که بگیرم دیگه، عملا آلوده بورس میشد دیگه. یعنی تو اون حالت که یه مقدارم مردم میتونم بگم مقصر نبودن دیگه، یعنی این اشتیاق و ذائقه براشون ایجاد شد، درسته؟
ببینین لزوما این نیست که شما کد بورسی بگیری حتما خودت بخوای مستقیم سرمایه گذاری بکنی.
یعنی
سرمایه گذاری کردن
پالایشی ها رو میتونستن بگیرن مردم؟ فکر نمی کنم.
نه، پالایشی و دارا و پالایش رو چی باید با کد بورسی میگرفتن؟ من نشته رون مسئله ندارم، ولی نشته فقط اون دارا و پالایش نبود که مسئله خیلی از قبل شروع شده بود.
در جای دیگه اومد توضیح شد.
فقط تاکید ما همیشه اون موقع هم داشتیم، گفتیم که سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق ها وارد بشین. و من دو تا نشته رو خدمتتون بگم. اولا اینکه از اون موقع تا الان اگر نگاه به سرمایه گذارای خرد بکنین و اشخاصی که به صورت مستقیم سرمایه گذاری کردن، تغییر بازدهی که شامل حالشون شد با صندوق‌ها اصلا قابل مقایسه نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری توی اون زمان و پس از اون زمان هم عملکرد بهتری داشتن نسبت به اشخاص و تریدرها و معامله‌گرای بازار.
این به اصطلاح به صورت نمایه به صورت آمار گرافیکی در اومده که مثلا یکی که علاقه‌منده، خب شما یک واقعیتی رو دارید میگید، یک حقیقتی رو دارید میگید، خب ما می‌خوایم ببینیم که این عدد قابل لمس باشه دیگه برای برنامه‌سازی، برای محقق، برای علاقه‌مندان، این کجا در دسترس هستش؟ یعنی ممکنه بگین که شما خودتون اصلا این آمار رو دارید، اما این بروندادش کجاست؟
ببینید گزارش‌های عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت کامل تو سایت سازمان بورس منتشر میشه، بازدهی‌های ماهانه، سه ماهه، سالانه و از ابتدای تأسیس
صندوق برای صندوق‌هاست.
بله برای
خب صندوق مردم رو چطور خودشون برن ببینن که سود کردن یا نه دیگه، یعنی مقایسه پژوهشی که انجام نشده که.
ببین به این صورت امکان پذیر نیست، اون اشخاص با سرمایه‌های مختلف در زمان‌های متفاوتی وارد و خارج شدن، در مراحل مختلفی وارد بازار شدن و خارج شدن، عملاً این مقایسه امکان پذیر نیست. ولی اشخاصی که توی بازار توی این سالها حضور داشتن، اشخاص حقیقی و حقوقی، به نسبت به صندوق‌ها نسبت به اونا عملکرد خیلی بهتری داشتن.
درصدش مشخص است به متوسط بفهمید.
حالا با شاخص کل سازمان و بورس عملکرد صندوق‌ها، یه سایتی هست دکتر میدونن، سایت فیپیران fipiran.ir، سایتی که مال صندوق هاست، بازدهی صندوق ها رو در واقع نشون میده. میشه در سایت فیپیران و مقایسه با سایت tse.ir tse.ir اونجا در واقع داده های تاریخی شاخص کل بورس اوراق بهادار اونجا هست که میتونن در بازه های زمانی که دوست دارن تک تک این صندوق ها رو با شاخص کل بورس در اون بازه‌ای که میخوان مقایسه کنن. شاخص کل بورس در واقع میانگین وزنی سود شرکت‌های بورسی در هر بازه‌ای که شما می‌خوای. مثلا در 6 ماه شما می‌خوای ببینی که شاخص بورس در این 6 ماه چقدر سود کرده، چیز میانگین شرکت‌های بورس سودشون چقدر بوده، اون شاخص بورس رو آمارش رو در بیاری از tse.ir، اینو متوجه میشه. یعنی به صورت کلی میشه اینجوری در واقع مقایسه
کرد و ببینید به اون متوسط چقدر در حقیقت فاصله داشته، چه بسا طبق فرمایش جناب آقای.
ولی به صورت کلی درست میگن آقای دکتر، درست میگن. به هر حال فردی که یه نفر ممکنه بیاد بیشتر از میانگین در واقع سود کنه در بورس اوراق بهادار، مثلا بیاد در اون 6 ماهی که میانگین وزنی شرکت تا سودشون مثلا بوده فرض 200%، یک نفر شخص حقیقی یا حالا حقوقی شرکت حقوقی بیاد ممکنه مثلا 600% سود کنه. خب این یا برعکس ممکنه یه نفر بیاد مثلا منفی 50% سود کنه در اون بازه. بله. ولی به صورت میانگین وزنی سود شرکت ها میشه اونجوری در واقع مقایسه.
بسیار خوب، متشکرم.
نکته بعدی هم چی می‌خواستم بگم اینه که اقبال به این صندوق های سرمایه گذاری هم از نظر تعدادی و هم ارزشی از همون سال 99 تا الان حساب بکنیم، شاید ارزش دارایی های صندوق ها بیش از 3 برابر شده، که البته یه موضوع دیگه هم طراحی ابزارهای جدید بسیار کمک کرده به این مسئله.
از شنونده با هم بخش دیگری رو بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شما و کارشناسان ارجمند خواهیم بود.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. علیرضا کدیور هستم، کارشناس بازار سرمایه، در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض کنم در خصوص تأثیر نوسانات نرخ ارز و نحوه پوشش ریسک ناشی از اون در صندوق‌های سرمایه گذاری. ببینید این موضوع بستگی به این داره که ما داریم راجع به چه صندوقی صحبت می‌کنیم. ببینید ما انواع و اقسام صندوق‌های سرمایه گذاری رو در بازار سرمایه داریم، صندوق‌های با درآمد ثابت رو داریم، صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام رو داریم، صندوق‌های طلا رو داریم، صندوق‌های کالایی داریم، صندوق در واقع زمین و ساختمان داریم، املاک مستقلات داریم و حالا چند نوع صندوق های دیگه که بعضا ممکنه ترکیبی از این صندوق ها باشن. ببینید در این که بخواییم بگیم تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری به چه صورتی هست، باید ببینیم تأثیر نوسانات نرخ ارز بر دارایی هایی که اونها دارن به چه صورتی هست. خب طبیعتاً در برخی از دارایی ها مثلا طلا یا سکه طلا در صندوق های طلا یا بعضی از صندوق های کالایی این تأثیر خیلی زیاده. در برخی از صندوق های دیگه با توجه به ترکیب دارایی هاشون که مثلا عمدتا در سپرده بانکی هست یا در اوراق با درآمد ثابت هست، این تاثیر بسیار کمتره. پس این تاثیر بسته به این هست که ما داریم راجع به چه صندوقی صحبت میکنیم و دارایی های اون صندوق عمدتا متشکل از چه دارایی هایی هست. اما برای در واقع پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، ما یک سری ابزارهای مشتقه داریم، بعضا ابزارهای مبتنی بر کالا یا ابزارهای مبتنی بر سهام، که این ابزارها در واقع می توانند تا حدی ریسک نوسانات اون دارایی رو که می تونه ناشی از مثلا نوسانات نرخ ارز باشه پوشش بده و کاهش بده. این در واقع در مورد ریسک نوسانات نرخ ارز. در مورد شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید خدمتتون عرض کنم که شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه این صندوق‌ها هم تحت نظارت سازمان بورس هستند، هم یک سری ارکانی رو دارند مثل متولی یا حسابرس که اونها نقش حسابرس داخلی یا حسابرس صندوق رو بازی می‌کنند و کنترل ها از جنبه های مختلف رو به لحاظ ترکیب دارایی ها، به لحاظ نحوه محاسبه NAV، نحوه صدور و ابطال و نحوه تخصیص دارایی ها انجام میدن، طبیعتا این صندوق ها بسیار شفاف هستن. از طرف دیگه هم این صندوق ها گزارش های دوره‌ای، چه به صورت ماهانه چه به صورت سه‌ماهه بار، 6 ماهه یا سالانه رو روی سایت کدال منتشر می‌کنن که این اطلاعات برای همه سرمایه گذاران قابل دسترسی و دستیابی هست و همه سرمایه گذارها میتونن با مراجعه به این سایت در واقع نسبت به مطالعه و بررسی عملکرد اون صندوق و نحوه مدیریت دارایی ها توسط مدیر اون صندوق اطلاعات کافی و وافی رو کسب کنند.
خب این بخش ضبط شده رو با هم شنیدیم و یه نکته هم هست راجع به این صندوق ها. خب حرفی عجیب غریبی زده میشه که مثلا خب میتونم سود خیلی بالایی بدم و متفاوت تر از اون سودی که در حقیقت تو مشارکت با بانک و پروژاش گیر شما میاد. منتها باز اون چیزی که گیر کاربر نهایی میاد، انگار مثلا این وسط اون سود کلان نصیب خود صندوق میشه. یعنی صندوق میاد یه زیرکی میکنه با مدلی که داره، با توانمندی و در حقیقت اطلاع و تجربه‌ای که تو حوزه اقتصاد داره و کسب و کار حالا سرمایه‌گذاری، میاد اون سود کلان رو میگیره، ولی خب یه درصدی رو که انقدر که یه مقدار معنادار باشه بیشتر از بانک ها میده و احتمالاً بیشتر گیر خودش میاد. این تصور درسته یا غلطه؟
این اولا که در مورد کدوم اون صندوق دارین صحبت میکنین، مشخصا اسم صندوق خاص چی میخوان بگین یا نه. در مورد موضوع بعدی اینه که تحت هیچ شرایط این اتفاق توی صندوق ها نمیفته. حالا ممکنه در مورد یک صندوقی یا دو مدل صندوق خاص داریم، صندوق های خصوصی و جسورانه، اینا توی پروژه های بسیار پر ریسک ممکنه سرمایه گذاری بکنن و خطرات خاصی
متوجه رو انتخاب میکنن و مثلا
غیر از این دو مورد که واقعا شرایط اون صندوق ها فرق میکنه و محاسبه انیویشون تقریبا کار بسیار سخت و پیچیده ای هست، در مورد بقیه صندوق ها همچین چیزی امکان پذیر نیست، چون به روز انیوی صندوق میشه و افراد ارزش دارایی‌های خودشون رو توی صندوق میتونن ملاحظه کنن و ببینن تمام دارایی‌هایی که توی صندوق هست ارزش روزشون تقسیم میشه به همه اشخاصی که اون واحدها رو دارن. بنابراین همچین اتفاقی غیر ممکنه تو ساختار صندوق اتفاق بیفته.
حتما این نکته رو شنیدم، حالا میخوام از خود شما هم بپرسم. در مورد صندوق‌های فیکس اینکام اصطلاحاً که ما میگیم حالا بقولن با درآمد ثابت، چون اینا در واقع انتخاب چه نوع صندوق از طیف این صندوقایی که وجود داره خودش اصلا یه مشاور میخواد. یعنی شما
وقتی
سرمایه گذار باید مثلا 6-7 تا ملاک بیاد مد نظر قرار بده، بر اساس این 6 تا معیار یکی از این صندوقا رو انتخاب کنه. مثلا میگم مثلا یک شخصی میگه من میخوام صندوق در با درآمد ثابت انتخاب کنم. خب در بازار سرمایه ما تعداد خیلی زیادی صندوق با درآمد ثابت داریم، خب من کدومش رو باید انتخاب کنم؟ بعد سودی که الان اینا دارن میدن از 23% الان دارن در واقع سالانه، حالا البته ماه به ماه پرداخت میشه، ولی به صورت سالانه 23% دارن الان پرداخت میکنن سود سالانه شون تا 30% الان من نگاه میکردم وجود داره. خب ولی آیا من سرمایه گذار باید برم اون 30% رو انتخاب 30% انتخاب کنم یا 23% یا 25% کدومش رو باید انتخاب کنم؟ خب یه مثلا به عنوان مثال من یه زمانی فرض یه بنده خدایی بود میگفت آقا من مثلا فرض 5 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان میخوام ببرم توی این صندوق، ولی صندوقی که مطمئن باشه، یعنی خیالم راحت باشه که فرض اگه بانک داره 20% میده این 25% میده، من نمیخوام مثلا 25 هم بگیرم، یه جا ببرم 22 بهم بدن ولی خیالم راحت باشه،
عجلم ندارم.
گفت بعد این بنده خدا رفته بود بر چون صندوق ها هر کدومشون یک وبسایت دارن، هر کدوم از صندوق ها یک وبسایت دارن که فرض یک صندوقی بود 3 سال بود یا 4 سال بود داشت فعالیت میکرد، ماه به ماه به صورت منظم در نرخ 21.5% سود پرداخت کرده بود، یعنی یک پایداری مستمر پرداخت سودی رو داشت این صندوق. یه صندوقی هم بود که مثلا فرض 20,000 میلیارد سرمایه‌اش بود، خب در مقابل یک صندوقی که مثلا 25% سود میداد ولی مثلا به جای 25,000 میلیارد تومان مثلا 300 میلیارد تومان سرمایه‌اش بود، ولی مثلا یک سال بود شکل گرفته بود، بعد فرض در این 25% هم 3 ماه بود شروع کرده به 25% سود دادن، خب اون کسی که میخواست ریسک کمتری رو در واقع بکنه میگه من نمیخوام، همون 22% رو میگیرم، اون صندوقی که 3 سال مستمر و با یک سرمایه خیلی بالا و یه ضامن سوداوری هم به قولن داره میرم پیش اون.
خطرپذیری تعریفش نمیدونم، خب من میخوام
خطرپذیری کم. حالا من سوالم این بود، نکته که میخواستم بگم بود ما الان در صندوقای با درآمد ثابت چون اینها در واقع از طرف سازمان بورس بنا به شرایط مختلفی که در کشور به وجود میاد در واقع سیاست‌های مختلفی رو ابلاغ میشه نهادهای نهاد نظارت سازمان بورس به این صندوق‌ها ابلاغ میکنه، از جمله اینکه مثلا میگم ترکیب دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اگه اشتباه نکنم 35% سپرده بانکی، 15% تا 15% خرید سهام و فکر کنم حدود 50% هم میتونن اوراق با درآمد ثابت اوراق مشارکت و این مسائل رو بخرن. خب گاهن اتفاق میفته که فرض یک بانکی اومده یک صندوقی رو تأسیس کرده، حالا یکی از شرکت های زیر مجموعه صندوق با درآمد ثابت رو تأسیس کرده و میاد در واقع بخشی از این پول رو در بانک خودش سپرده،
این جیب تو اون جیبه. حالا آره.
البته سازمان بورس یه سری قوانین گذاشته، از جمله اینکه مثلا محدودیت ایجاد کرده، گفته آقا تو اگه میخوای در بانک خودت سرمایه گذاری کنی یه عدد خاصی بیشتر نمیتونی این کار انجام بدی. حالا بانک ها میان حالا به قولن راههای دور زدنش هم بلدن، مثلا میان ضرب دری نه با یه بانکی دیگه با هم هماهنگ میکنن و حالا اون میاد صندوق، اون میاد تو این بانک سرمایه گذاری میکنه، صندوق این میره تو اون یکی ضرب دری نرخشون. حالا یه موقعیتای پیش میاد، حتی سازمان بورس هم خیلی به شدت تعقیب و گریز میکنه، یعنی دنبال این موارده که مثلا مجازاتشون کنه، ولی میخوام بگم عملا گاهن امکان، یعنی یه ریسک ذاتی که این صندوق ها دارن و برای سازمان هم یه ریسک ذاتیه، گاهن قابل اکتشاف نیست، یعنی سخته در واقع کشف اینها، ولی اتفاق میفته. و نکته ای که از این پولی که میاد فرض در خود اون بانک اصلی اون صندوق سپرده میشه، گاهن یک سودی رو به عنوان ذخیره اینا ذخیره میگیرن، یعنی مثلا به عنوان مثلا به جایی که بیان بگن آقا ما این ما 29% سود داشتیم، دیگه نمیگن 29%، میان میگن آقا ما همون 23% سود
اعلامیشه،
ولی 6% رو دقیقاً اون بانک به عنوان ذخیره یا خودشون نمیدونم با چه سازگاری ذخیره در نظر میگیرن، در یک مواقعی که حالا به بحران میخورن، یعنی برای خودشون نیست،
یعنی پس کارکرد واقعی ذخیره
دارن، ذخیره دارن ولی این واقعی رو میارن مدیریت, مدیریت میکنن و خدای نکرده حیف و میلی صورت نمیگیره، ولی برای ولی نکته داره دیگه. نکتهش اینه که بس حقوقی داره دیگه، شما فرض مثلا شما به عنوان یک سرمایه‌گذار حقیقی فرض برج 3 وارد صندوق شدی، برج 6 هم میخوای خارج بشی، تو همین 3 ماه ممکنه این سود محقق شده باشه، ولی این سود ذخیره گرفته شده بعداً به سرمایه‌گذاری که بعداً ورودش کردن پرداخته شده،
افراد الزاما نمیرسه به اون بنگاه اقتصادی میرسه،
یعنی میگم از سازوکارهایی که
همتون
نه به بنگاه نمیرسه آقای دکتر، صحبتتون اینه که به اشخاص دیگه جای منافع
بله بنگاه منظورم اینه که یعنی برای حفظ اعتبار بنگاه به زینفعانه،
بله این خود چالشای
زینفع عوض میشن دیگه،
بله
1000 نفر در از زینف دارم سود میکنم نگه می دارم، 1000 نفر میشه 900 نفر و اتفاقا چند وقت دیگه دوباره میشه 1000 نفر، یعنی 100 نفر عوض میشن. اون 100 نفری که جدید میپیوندند اگر تازه دوچار حالا کم بود و کاستی بشود، این به اونها تعلق میگیره و خود این که این ذخیره حالا انشالله که ضرر ندن.
دقیقا.
بعد از یه مدت چه اتفاقی میفته براش؟ بالاخره فرض کنیم چند سال ضرری داده نشد و این ذخیره مونده، تصفیه میشود یا میمونه؟
اونجا باید یک مدیری تصمیم بگیره که مثلا یک دفعه بیاد یک دفعه یه سود شارپی رو اعلام بکنه، از 23 یه دفعه بگه ما این ماه میخوام 35 بدیم. بس. شانس در واقع اون سرمایه گذارات.
خب اینم یه خورده ابهام آوره دیگه. آره. رهگیری میشه کرد البته، بگیم به این کد ملی که اون موقع بوده، ولی خب سیاستشون باید ببینیم که چی هست.
میگم حالا چالش هایی که در بازار سرمایه وجود داره، اینم حالا
خورده یا کلان متوسطه،
والا هم میشه بستگی به حجمش داره و میزانش داره. گاهن حجم این پول ها عددهای عجیب غریبی میشه، یعنی مثلا
عدد ساختاری، ولی
مثلا این فرض مثلا میشه 500 میلیارد عدد همین در واقع سودیه که توش چیز وجود داره، یعنی شرایط مبهمی وجود داره. ممکنه هم یه صندوقی باشه در حد 1 میلیارد یا مثلا 100 میلیون تومان باشه، بستگی به اون داره. و گاهن قابل رصد هم متاسفانه نیست، چون بالاخره ببینید اینم یک سری از چالش هایی است که در مواقع بحران که در بازار سهام یا در بازار در بحث این فرد بازار پول اتفاقاتی میفته، مدیران اون صندوق ها میان در واقع به عنوان یک راهکار اسمان اینو مدیریت بکنن. حالا ما باید ابزارهایی رو در واقع طراحی کنیم، اولا که ثبات مالی در کشور اگه اقتصاد ما به صورت مستمر ایجاد بشه، اون تورم مدیریت بشه، رشد نقدینگی بیاد پایین، نرخ بهره کاهش پیدا بکنه، بازار سهام رونق بگیره، خود به خود این مسائل از بین میره. یعنی اصلا نیاز نیست کار خارق العاده ای بکنیم، کافی است در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشه، تورم کنترل بشه، همه چی روی دور خودش باشه، دیگه این مشکلات اصلا به وجود نخواهد آمد.
بسیار. من یه نکته بگم، حالا دکتر بفرمایید، این موارد میشناسن با ما هم اطلاع هم بدن به سازمان، حتما سازمان پیگیری خواهد کرد. سازمان بورس یه سری مکانیزم‌های نظارتی برای این صندوق‌ها طراحی کرده. اولا که صندوق‌ها یه رشد به اسم حسابرس دارن، یه رشد نظارتی دیگه به اسم متولی صندوق دارن که نظارت می‌کنه، و خود سازمان بورس یه اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری داره که از طریق نرم‌افزار دائم داره رصد می‌کنه.
خب این اطلاعات به ذینفعان داده میشه، مثلا همونطور که پیامک میاد سود شما اینقدره بیاید اینجا. خب به نظر میشه این دسترسی مردم به درگاه‌های نظارتی آنگونه که باید نیست، یعنی من انقدری که صندوق‌ها میگن بیایید اینجا وضع خوبه، میتونیم مثل بانک یا بهتر از بانک باشیم، کنارش این اطلاعات که اگرم میخواهید مطمئن باشید اینم درگاه‌های نظارتی ماست، دارن از طرف شما بر ما نظارت میکنن، اگه نکته‌ای بود این شماره سر رقمی رو بگیرید، این پیامک ساده، این یعنی میخوام بگم یک مجموعه ساده و در دسترس به نظر میرسه که
ما سامانه داریم که شکایت ها را دریافت میکنیم، منتهای مراتب به تناسب با اون تخلفی که مدیر انجام داد برخوردها انجام میشه. اگه مدیر
چی اون سامانه توی سایت بعد برن شماره تلفن هست،
توی سایت سازمان بورس لینک هست گذاشتن، اگه هر شکایتی بابت هر مسئله ای داشته باشن ارائه میدن. لزوما
خب میدونم مثلا شرمنده ما زینف بورسیه خیلی هم سر در نمیاره، میگه تحلیل تکنیکال چیه، نمیدونم اون یکی چیه، مبنایی چیه، حالا فنی چیه، مبنایی چیه. خب اینا رو کار نداره، میره اعتماد میکنه یا خطرپذیری رو میپذیره و میگه من سرمایه گذاری میکنم. منطقه به مشکلی خورد، این که بدونه مثلا ما آتیش نشانی 125، اورژانس 115، پلیس 110، نمیدونم راهور 120، بورس بالاخره جاییه که مجموعه بورس، یعنی صندوق ها جایی هستش که پول مردم دیگه و اقتصاد خیلی بنیادینه. چی کار بره بکنه؟ بره تو اینترنت سرچ کنه، جستجو کنه، بگه مثلا درگاه نظارت مثلا یا دریافت گزارشات صندوق ها،
ثبت شکایت، سایت سازمان بورس لینک داریم، ثبت شکایت، افراد میرن شکایتشون رو ثبت میکنن.
بله.
و به اون واحد مخصوص ارجاع داده میشه. یه بخش موقع ممکنه به صندوق ها مرتبط باشه، گاهن ممکنه به بازار مربوط باشه، یا به بخش حقوقی سازمان بسته به نوع شکایتی که سرمایه گذاران دارن به واحد مخصوص ارجاع داده میشه و پاسخ سرمایه‌گذار حتما خواهد به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد.
خیلی متشکرم دکتر پرویز نژاد عزیز و کلام پایانی جناب بیاتمنش. ببینم ما میتونیم در یک کلام دیگه نرسیدیم خیلی به تحلیل اون در حقیقت راهکارهای مقابله با چالش ها. البته لابلای صحبت ها نکاتی گفته شد، توجه به چالش ها خودش راهگشا خواهد بود برای ما، اما خیلی خلاصه بفرمایید که آیا میتونن جایگزینی برای بانک ها بشن سپرده گذاری در بانک ها؟
ببینید من حالا نمیخواستم با یه تحلیل به این نکته برسم، ولی خیلی جمع بندی کنم سربسته بگم، من پیشنهادم اینه که مردم به جای اینکه برن به بانک ها مراجعه کنن، بیان وارد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با اندازه های بزرگ بشن و سایت فیپیران هم میتونن مراجعه کنن.
یه بار دیگه نشانیش رو بفرمایید.
www.fipiran.ir
FIPI
ایران. آره فیپیران فارسی هم سرچ کنم میاد فیپیران رو. اونجا در واقع بازه همه صندوق ها زده شده و صندوق های با درآمد ثابت به نظر من، حالا من یک کارشناس هم اینو میگم، مراجعه کنن اونجا. به نظر من سرمایه گذاری هاشون چون ضمانت شده است، تقریبا بعضی از این صندوق ها سوداوریشون، نقد چوندگیشون، همه اینا ضمانت شده است و بیمه هست، در واقع سرمایهشون بیمه است.
اساسا دنبال سوداوری کوتاه مدت نباشیم.
نه اونجا حالا البته ماه به ماه سود میده، اونجا مشکلی نداره اون صندوق های در واقع با درآمد ثابت. انشالله تا چند ماه آینده که بازار یه رونقی میگیره به سایر صندوق ها هم بران بعدن به نظر من مشکل نخواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهدی بیاتمنش، کارشناس محترم بازار سرمایه و کارشناس حوزه بانکی، و جناب آقای دکتر سیاوش پرویزی نژاد، رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس اوراق بهادار. و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. در پناه خدا باشید.
باز هم سلام و عصر بخیر عرض میکنیم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. حضور شما عرض کنم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر، همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 ستاره مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 603-799-82-7-0-1-7 و شماره شبای IR 320-21-60-1-3-0-16-4-0-16-4-0-526 در این پویش ملی میتونید مشارکت بفرمایید.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه هشتم سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عرب.